أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در شماره 185 آقای چیتیک یه بابی رو باز میکنه که اصلا این ریشه بدبینی و اضطراب و شکاکیت ها تو جهان مدرن ریشهش رو چی ببینیم؟ نگاهی داره برای خودش. وقت درست تو شماره بعدیش باز همون نگاه ایشونه که میگه که خب ما اگه ساحت غیب انسان را رو خود ساحت غیب انسان صحبت کرده رو با واژه های خودش چطوری میتونیم از این بحران ها آزاد بشیم؟ با توجه به این که میدونین که شخصی نیست که پیشنهاد بیرون از این تمدن را داشته باشه، یه آدم صوفی مسلک نیست، از این جهت قوت فکرش را میشه مد نظر قرار داد. متن اینه که راز وجود بدبینی ها و اضطراب ها و شکاکیت ها. آقای ویلیام چیتیک معتقد است، این جمله مال خودشونه، در حقیقت سنت فکری اسلامی به تلاش های مسلمانان در تعامل با مسائل معاصر جهان ربط دارد. این شاید شاه بیت فکرشه که اگر بازبانی نه و اگر بازیابی و احیا نشود، یعنی این سنت فکری اگه با تعامل با جهان معاصر بازیابی نشه، تفکر اصیل اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت. یعنی سخت معتقد به یه نوع تفکر اصیل اسلامی است. این فرق میکنه مثلا با هایدگر و اینا. این سخت معتقد است که تفکر اصیل اسلامی هست، اما میگه در مواجهه با جهان جدید. اینجا با کوربن هم فرق میکنه. کوربن اصرار بر اون قسمت اول نداره. یعنی کوربن بیشتر ما را پیشنهاد میکنه که در پیش خودمون اون کمالات خودمونا بازیابی کنیم. شاید ناخودآگاه وقتی صحبت میکنه مد نظرش هست جهان معاصر، اما تأکیدی که چیتیک میکنه یه کمی بیشتره. به همین جهت هم من نظرم چیتیک را صرفا نمیشه حتی کربنی دونست، با اینکه اینا تو اون دستگاه هستن و اگرم بگم مثلا با سه تا سه نصر و اینا هست که هست، یه خورده پروازش بیشتر هست. یعنی حالا اینجا رو داشته باشید. بعد میگه این حالا این دیگه عرض ماست، این بدان معناست که باید جایگاه سنت فکری اسلامی را در مواجهه با مسائل جهان مدرن مشخص کنیم. این خیلی حرف خوبیه. به نظر ما این غفلت ها داریم. روی این دیخته تأکید بفرمایید که ما اصلا این حرف ها را برای چی میزنیم؟ یعنی ما در هویت دینداریمون چرا باید حرف بزنیم؟ جز اینه که یه مسائلی برای بشر جدید در جهان جدید پیش اومده، ما حرف داریم. خب حرف داریم، در مواجهه با اون حرف داریم. بگه اینکه چشمامون رو هم بزنیم و حرف خودمون رو بزنیم، که این مواجهه با جهان جدید نشد که متاسفانه این مشکل داریم. میگوید باز حرف چیتیکه، احیای سنت اسلامی را در آموزه‌های نقلی و تحقیق کمال طلبانه در سنت عقلی باید جستجو کرد. در غیر این صورت دین اسلام تمام ریشه های زنده خود را از دست خواهد داد و دیگر به عنوان جایگزین تجدد عمل نخواهد کرد. اگر این آیت بفرمان دو تا نکته تو اینجا هست. اولا پس افقش اینه که دین اسلام میتونه جایگاه تجدد بشه، ولی حرفش اینه که احیای سنت اسلامی را تو کجا دنبال کنیم؟ در آموزه‌های نقلی و تحقیق کمال طلبانه در سنت عقلی. حالا خودم اینطور برداشت کردم که آموزه‌های نقلی را بگیم همون متون اصیلی که داریم. بالاخره ما روایت و آیاتمون آموزه‌های نقلیمون است. اینا را باید بتونید احیا کنید به نظرم شاید پس اینطور برداشت بشه که بیاریمش در جهان جدید و مواجهه با عقل بشر جدید مطرح کنیم. تو قسمت دوم بحث عقل میکنه، در سنت عقلی باز باید جستجو کنیم که تصور من صدراست. یعنی اینشون پس در واقع وقت چرا؟ چون تهدیدش یخت ما را باید به فکر فرو بره، میگه اگه اینطور نباشد دیگر به عنوان جایگزین تجدد عمل نخواهد کرد. خب برای بشر یعنی چیزی نداره، خیلی زود متوجه این امر شدن و دیر نکنیم بد نی. و از نوع ادبیاتیه که میشه با خیلی محافل در میون گذاشت که علت این که خطری تهدیدمون میکنه اینه که ما در متون نقلیمون و همم تحقیق کمال طلبانه داریم یه خود تلاش میکنیم. شاید بگیم تحقیق کمال طلبانه را به یه نحو ست و سر نصر اینا دست خودشون رو باز کردن که این کار را بکنن، به این معنا که مطلب را با انسانی که بزرگتر از انسان دنبال صرف یک خودتون بگونی یه عبادت یه ظاهرگرایی هست بالاتر ببرم. این پیشنهاد خود من است، باید روش فکر کنیم. مثلا ما نماز را یا این نوع عبادات را مثلا حجاب را آیا اینا را در وجه کمال طلبانش اگه مطرح نکنیم عملا ما میتونیم جای چی را بگیره؟ اون که به طور عادی یه نوع عبادات سطحی دارد، روش باید فکر کنیم. با توجه به نکته فوق باید متوجه باشیم که اگر انسان‌ها چیزها را تحت سایه هدایت الهی نامگذاری نکنند، آنها را آن گونه که خود صلاح می‌دانند نامگذاری خواهند کرد و در نتیجه هیچ راهی به شناخت اسماء واقعی ندارند. این به نظر یه فصل جدیدی است تو دل این بحث داره. یعنی اون بحثا بگذاریم خودش یه بحث باشه، اما میگه حالا با توجه به این که باید یه همچی وظایفی داشته باشید، باید که پدیده ها را در افق حضور اسماییشون مد نظر قرار بدیم یا تعریف کنیم. حالا باید روش مثلا فکر کنیم. خب ما خودمون پدیده ها را میگن به چه معنایی؟ مثلا ما سنت دفاع از مظلوم رو اگه نیاریم وسط عملا پدیده را درست نمیتونیم فهم کنیم. حالا مثال این امروزی بزنیم یا نه تو هر چیزی که حالا مثال خودش حالا بعدا تو آب را مثلا مثال از قول اتفاقا از قول ست و سه نصر هم میزنه که خب آب رو ما در سنت اسمایی میگم صورت اسم لطیف، اما در شرایط جدید میگم هاشدو. اون در زمین است که این جملاش را با چه مصداقی صحبت کنیم. من متن را دوباره میخونم. با توجه به نکته فوق باید متوجه باشیم که اگر انسان ها چیزها را تحت سایه هدایت الهی نامگذاری نکنند، همه چیز قصه هدایت الهی است به سوی ما. قول ما میخوایم همینطور مطلب رو نامگذاری کنیم، خیلی مطلب رو خودتون وسیع ترش میکنید دیگه. همین امروز برای عرضی برای رفقا که خب بنده خدا به مشکل افتاده است، یک دو سه تا سنسا کنید دو تا بچه علیل با یه زندگی سخت. خب یه تعبیر نیست که ما اینه امتحان میدونیم این بچه های علیل عموماً از دیدی ما اینا فرشته ها رو با خودشون میارن، به طور خاص فرشته ها رو میارن. خب این دید یه دیدم اینست که خب بگم نه این عذاب گیره دا قصه بخورد نه. چون حالا تجربه خودی ما هست، ما در آشناوامون دوتا بچه از همین جنس داشتیم علیل اینا. خب یکیشون در حدی حساب کنیم که تقریبا 20 سال بستری بود و این پدر و مادر فقط باید به این میرسن. بعد که رحلت کرد، اگه یه جوان رشید 20 ساله رحلت کرده بود، اینقدر شیونا یه چیز عجیبی. باز دوباره یکی دیگه از آشنابامون هم مشکل داشت که خیلی هم نامتعادل بود. خب خود ما متوجه شدیم که اینا این سکینه و آرامششون یه حضوری است. حالا اینکه هی مثال میزنم، یا خود دست خود من که اینطور شد، مکرر عرض کردم، خیلی اینا خیلی صدمه خوردن، فوق‌العاده، که بعد با یه پول حسابی رفته بودن، یه دکتر از انگلستان اومده بود اینجا، سبن مریم بهش میگفتن بیمارستان انگلیسا، ایشون هم دیگه دیده بودم دارو داده بود، حالا کار نداره. بعد مادر ما میگفت که دیگه هلاک شدم، تمشن پیاده اینا که ماشین اینا نبود میگه. بعد میگفتن اومدم دراز تکیه دادم به در گنجه به اصطلاح، بعد دیدم یکی داره میگه خدا اوستا نمیخواد. گفتن نمیدونستم بیدارم خوابم چطور تموم شد. میگفت داروها ریختم تو باغچه، باغچه های بزرگی داشت، داروهای گرون که مادر بزرگم از اون اتاق لااقل اینا رو چرا گفت تموم شد. فهمیدم قصه چیزیه. من از حرف چیتیک این نمیخوام جدی بگیرم قضیه را، که خیلی هم مهمه، جمله مهم نیست، مثل آقاشا ببینین جمله را میگه با توجه به نکته فوق باید متوجه باشیم که اگر انسان ها چیزها را تحت سایه هدایت الهی، ببین یعنی نه خود چیزها را نامگذاری کنیم، تحت سایه هدایت الهی، وقت مثلا میشه امتحان، میشه که مدد، حتی میخواستن شما زن شوهر طلاق نگیرین، همین که من خدا امروز سوال میکرد میگفت تازه من 40 سالگی ازدواج کردم، 45 سالگی نه هستم، دوتا بچه عدیل دارم که با این مشکل ها. من تحلم نیست که خب میخوام چون مازن شوهر کناره هم قشن با زندگی خاصی بمونی، مثال نمیشه که صرف این باشه، اما اینکه تحت هدایت الهی نامگذاری نکنن، اینا دلم میخواد که از چی تیک بگیریم، که خب خودمون تقریبا هممون مسائل، حالا مثال تازه اینجا منفی ما مثال زدیم، مثبتشه که دیگه زودتر آدم قبول میکنم. میگه اگه این کار نکنیم، آنها را آنگونه که خود صلاح میدانن نامگذاری کنن چی میشه؟ و در نتیجه هیچ راهی به شناخت اسماء واقعی ندارن. دیگه این که امتحان الهیست و مدد الهیست و رحمت الهیست و اینا میره، و به نظرم این نکته از این جهت مهمه که جهان جدید جهانیست که بحران ها رو نمیتونه معنا کنه، وگرنه بحران که به یه معنا همیشه تو زندگی تحت عنوان ابتلا خب بوده است، ابتلا که خب گاهی هم خیلی استقبال ازش میکردم. این که ول نمی کنم، بنده تو مسئله خواهرها یه عرایضی داشتم که ما پدیده‌ای که جا دیگه باید بحث بشه، خواهرای مذهبی که درصدشون تقریبا انگار باید یه نوع زندگی غیر زندگی عرفی داشته باشن، اینا را ما اسمشا از نظر خودمون میذاریم که یه جهان دیگه باید جلوی اینا گشوده بشه، نه اینکه نسبت به اونایی که به قول بعضی میگن این که اصلا خیلی مذهبی نیست، زندگیش هم مذهبی نیست، قشنگ داره زندگی میکنه، داره زندگیش رو نقد داره، این بنده خدا با این جدیت و با این ایمان انگار زندگیش به عرف نزدیک نیست. خوب باشه، یعنی خودش اگه بفهمه و اوناشون که من دیدم خودشون میفهمن ابدا مسئله ای ندارم. خوب فهم این چیزی خوبی است، ما داشته موردایی که وقتی متوجه شدن ابدا مسئله دیگه نداشتم. حالا از این حرفات وقت حرفش دوباره اینه، باز زیرا اسماء واقعی همان حقایق اشیا در علم الهیات، خیلی تعبیر خوبه، یعنی ما اسماء میگم یعنی چی؟ یعنی آقا این پدیده در علم الهی چه جایی داره؟ حضرت رب العالمین چرا باز بر همین بنده خدا بسیم که بنده اینجا نوشتم که خب خدا میبینه که این بچه با این نقص خلقه، چون حرفش این بود که نکنه ما کوتاهی کرده که این علیل شده، نه حرفا بی خودیه، نه این با این نقص خلقش میبینید این رحم آماده است که بیاد. خب بعد میاد به جهت این که این در همین طلب در همین نحوه بودنش هست، ما این مبنامونه. بعدم که میبینید این و این بچه راضی است با این نقص خلقش بیاد، بعدم رحمی انتخاب میکنید که حس میکنید این رحم مناسبه اینه. خب متولد میشه توسط این رحم. ما گاهی یادمون میره که بابا همین قضیه بنا بود پیش بیاد. جمله اینه: زیرا اسماء واقعی همان حقایق اشیا در علم الهی هم. البته حاشیهش من نوشتم که ابعاد الهی اونها باید بررسی بشه، نه نگاه سیاسی و نه نگاه محاسبه گرانه که اونها اصلا طرف زندگیش منفجر میشه. مثل اون وقتی که اگه اینا نداشته باشید اشرافی بشید بازم زندگیش منفجر میشه. خداوند اشیا را بر اساس اسماءشان وجود میبخشد و فهم اسماء واقعیان ها کلید فهم جهان و روح هست. این بد نیست دیگه به نظرم با همین که اگه بگیریم اسماء یعنی اون چی که خدا تعریف کرده است برای این پدیده، خب بر اساس این وجود میده و فهم اسماء واقعیان ها کلید فهم جهان و روح هست. با توجه به این امر باید گفت نگاهی که از ابعاد الهی موجودات غفلت میکند با اسماء سر و کار خواهد، با اسمای سر و کار خواهد داشت که غلط، که اگر غلط نباشد ضرورتا نارساست، میتونه باش زندگی کنه و ابعاد متعالی موجود را نمی نمایاند. نمونه خیلی خوبش را خوب شما داشتین دیگه، امام جنگ دفاع مقدس رو یه عطای الهی دونستن. به خود ما معتقدیم که این صحنه که دیگه وحشیگری اسرائیل داره به نهایتی که هرچه شما فکر میکردید از این وحشیگری تر نمیشد. خب دل ما از یه جهت که امنه که محال است تو این صحنه صحنه‌ای باشه که جای خدا رو ما نبینیم. برامون ابهام از اون جهت هست که اراده الهی را نمی‌بینیم، اما از این جهت ابهام نیست که بناسی کار بزرگی بشه. و ظاهراً اینم چیز عجیبیه که خداوند، حالا تحلیل منه، به عهده مردم فلسطین گذاشته است اون کار بزرگی که، و شواهدم نشون میده که من مثلا با بقیه ملت‌ها یا با خودمون مقایسه میکنم مقاومتر انگار دارن خودشونه نشون میدن. حالا این ظاهر قضیه است. مثال هم اینجاست که میگه که اگر با از کجا بخونیم، با توجه به این باید گفت نگاهی که از ابعاد الهی موجودات غفلت میکند با اسمایی سر و کار خواهد داشت که اگر غلط نباشد ضرورتا نارساست و ابعاد متعالی موجودات را نمی نمایاند. بدبینی، اضطراب، شکاکیت بیانگر این حقیقت است که دیگر هیچ چیز بزرگی وجود ندارد. اینجا بود منظور ازم. گاهی خب واقعا خود دفاع مقدس ما یه عجیب و غریب بود، ولی چرا پیش اومد؟ برای اینکه ما به خدا وصلش کردیم. یعنی اگه شما دفاع مقدس را به دفاع وصلش نکرده بودین، حتما پیشنهاد سازمان ملل و اولاف پالمه و اینکه خرم شهر رو حالا فعلا بدیم به بچه های سازمان ملل و اینا میپذیرفتیم. این جمله خوب جمله است که اگر که این مسئله را متوجه نباشیم دیگر هیچ چیز بزرگی وجود ندارد که شایسته توجه باشد و هیچ معنایی وجود ندارد که در خوره شکافتن باشد. یعنی بشه تحلیل کرد آن تسلیمی. یعنی الان ما میتونیم ما پدیده رخداد اخیر غزه را میتونیم تحلیل کنیم. یعنی شکاکیت میگه که فایده نداره، بدبینی هم که میگه اصلا چیکار کردن اینا هم چی کردن، اما ما نشستیم داریم تحلیل میکنیم. هرچی فاجعه بزرگتر باشه ما متوجه میشیم که یه عمق بیشتری بناس پیش بیاد. خیلی عجیبه در نگاه توحیدی به عالم جهان پر از معنا و هدفمندی است. اینا رو بلدیم، اما با این نگاهی که ایشون میخواد با ما حرف بزنه. و این حکایت از آن دارد که آدمیان باید در گره زدن خود به خدا و به خدا نقشی فعال ایفا کنند و این کار را تنها با توجه به خودشان میتوانند انجام دهند، یعنی نسبت خودشون با خدا. خیلی خوب حرفیه با. یعنی من که نمیتونم برای شما تکلیف معلوم کنم، اما میتونم نسبت خودم با خدا مشخص کنم. اون وقت در نسبت خودم با خدا میبینم من تو دفاع مقدس جام کجاست، در کنار فلسطینیا جام کجاست. این رو از این جهت میشه گفت که الان هم یه عده‌ای هستن که اینا نسبت خدا رو با پدیده دارن تحلیل میکنن. این همه مطلب نیست، نسبت ما با پدیده باید مشخص بشه که حالا میگم الحمدلله حس من این است ملت به همین جهت غیرت و همتشون ان خوب است برای اینکه در صحنه حاضر باشن و این کار ازش میان. حالا این حالا آنها تنها چیستی خود را میتوانند بفهمند و اگر به هیچ وجه آثار خدا را نشان ندهند نمیتوانند خود را به الوهیت گره بزنند. یعنی حضرت امام رو در نظر بگیریم، اینا امام یه کاری میکنه که آثار خدا را در شخصیتش نشون بده، و اگه اینطور نباشه نه خودش. ما دیگه حالا همش همینه میگیم یه بچه های جنگ و جبهه که خب یه شیفتگی خاصی ما نسبت بهشون داریم، به جهت همینه که نسبت خودشون با خدا شکل دادن. حالا وقتی ما نگاهشون میکنیم آثار خدا رو در شخصیتشون میبینیم. نمیتوانند خود را به الوهیت گره بزنند. افرادی که در جهان انسانوار قدسی زندگی میکنند معاملاتشان با آن ضرورتا معاملات انسانی خواهد بود. آنان که در جهان پس تا اونجا انسانی بودن یعنی متعالی، آنان که در جهان انتزاعی زندگی میکنند اشیا و انسانهای دیگر برایشان امور انتزاعی خواهد بود. یعنی دقت کردین چی شد؟ خیلی روشنه، مفهومی میشه. یعنی آنان که در جهان انتزاعی زندگی میکنن یعنی نسبتشون رو با پدیده خدایی نمیکنن. حرف خوبیه. آنان که در جهان انتزاعی زندگی میکنن اشیا و انسانهای دیگر برایشان امور انتزاعی هست. در واقع پدیده ها را آینه نمیبینن که جلوه حقیقت باشد، بلکه یه پدیده میبینن، حالا بگون ابژه‌ش میکنن. ساکنان جهان ماشینی با همه چیز مثل ماشین رفتار میکنن. آنان که جهان را سرد و بی‌عاطفه میابند خودشان هم مثل آن میشوند. جهان بین دو جهان نوعی از حضور در جهان است تا انسان خود را در آغوش خدا و در سنت های الهی احساس کند و متوجه باشد حیات، شعور و آگاهی خداوند در هر چه که وجود دارد جاری است. بلدید الحمدلله. اینجا دو تا نکته را دارین دیگه. یه وقت است ما خودمونم مخلوق، خب میدونیم تا اینجا بازم مسئله حل نمیشه، اما هم که به نظرم تاکید ایشون اینجاست دیگه، ما خودمون را فقیر الالله میدونیم. فقیر الالله غیر نداشتنیست که نیهیلیس میگه. نیهیلیس شما را در یه خلع فقط نگر میداره. ما نیهیلیس را میمون نمیدونیم، اما نزدیکیش به فقیر الالله هم خیلی زیاد است که اونجا هم شما خودت هیچی نمیدونی. اما هیچی که یه جهان گشوده‌ای از اون طرف جلوت باز است، از این برم یه ظرفیت بی نهایتی. فقیر الالله که فقیر از چای یا نمیدونم پنجیک نیست که، این پنجیک ها شما میفهمید زمونه ما این شیرینی مشهور بود، نمیدونم اونها هست. حالا هرچه هست این نکته مهمیه که ما متوجه هستیم این نیهیلیست یعنی نه اون طرف چیزی هست که ما امیدوار باشیم، نه در پیش خودمون ظرفیتی هست. به همین جهت ما استقبال میکنیم از فقیر الالله بودنی که پیامبر خدا از طریق خدا با ما در میون گذاشته است. خیلی هم خوب میتونیم باش و همین ببینید همه چیز یه معنای دیگه پیدا میکنه که بله مژده بده مژده بده یار پسندید مرا. باز تو دل فقیر الالله مژده است که هر جلوه‌ای که بده وقت نشونه این است که تازه ما رو محل گذاشته است. یعنی میگه چیزی یعنی خودشا به ما میده، خودشه که به ما نمیده، خدایی خودش را به ما نشون میده. فقیر الالله که از ذات خودش خارج نمیشه که. اینجاست که وقت به نظرم باز خوبه چی شد که بشر گرفتار نیهیلیسم شد؟ خب برای اینکه اون اینا را تکراری است برای شما، ظرفیت وسیع خودش را فهمید، از طریق حالا کانت بگی فهمید که خیلی به قول خودتون ابژه عجیبی است، اما تو ابژه بودنش متوقف شد. نتیجهش چی شد؟ همونه که نیچه میگه، میگه که خود بنیاد شد. خود بنیاد که بشی که از این خلأ بزرگ خارج نمیشی که. باشه تو در خلأ خودت رو درست درک کن، یعنی اینکه هیچ کرانه ای برای تو کرانه نیست. سوبژه شدن انسان تا اینجاست دیگه، هیچ کرانه ای کرانه نیست، بازم پیشتر. اما حالا در چه حضوری خودت رو بیابی؟ در حضور فقیر الالله یافتن، که نظرمه که دغدغه نیچه هم همین بود که گفت خدا مرده است. یعنی به این معنا که شما دیگه اون جوابی که باید به خودتون بدین ندارین. البته باید زرتشت از کوهستان بیاد و متذکر بشه و خیلی هم عجیب حرف میزنه. تذکری که زرتوش میده تذکری نیست که راه حل بده، خیلی تذکری است که تو میفهمی حیرانیت را باید باز روش فکر کنی. شما گاهی هرس میخورین از دست نیچه تو این کتاب چنین گفت زرتوش، چون انتظارت اون چیه؟ انتظارت اون اینه که خب مثل یه پیغمبر وارد بشه. خب مگه پیغمبر چه کار کرده؟ یعنی اگه بگم نیچه میفهم پیغمبرا هیچ وقت راه حلی که ما مسئله ما حل شد ندادن، فوقش گفتن نره که نماز بخورید. نماز چه مسئله ما را حل کرد؟ ما نمیدونیم. نه بنا نبود مسئله ما را حل کنه، بنا بود این افق گشوده ای که فقیر الالله در خودش مییابد، این افق گشوده همواره زنده و باز بماند. یعنی دوباره شما و همه حرفایی که عوض میخوام دارم جوایی میرم انگار جلسته مال این جوانی. اما خب ببینید شما بلدین دیگه، میگون که میری به سجده اول که یعنی امام، از قول امام دارم میگم بلدم هستی که یعنی خدایا ما هیچی، خاک خاکیم. بعد میای بالا میگوی خب معلوم شد که ما خاک خاکیم، دوباره سجده دوم، یعنی دیگه نه اینم نه. نه مثال خیلی قشنگیست اگه ما همین حرف چیزایی میخوام بگم تیکا، که میگه که ما باید دین را طوری معنا کنیم که تعبیرها دیدین حرفش این بود دیگه، در مواجهه با این بدان معناست که باید جایگاه سنت فکری اسلامی را در مواجهه با مسائل جهان مدرن مشخص کنیم. خود من در این است که همش هم تکرار کردم، در تا انسان جدید را که عین سوبژه شدن خودش است برای خودش نبینیم، ما نمیتونیم این مسائل جهان، مسائل اسلام را با بهترین نحو باش در میون بگذاریم. و به نظرم هم انگار وقتش است که به بهترین نحو میشه باش در میون گذاشت. عذر میخوام خیلی طول شدم. نظرتون چیه؟ همین جواز سیم یا دومیشو بخونیم؟ بله تو همین فضاست، یعنی هر دوش هم مالی چی تیکست. بله آره با تو انگار تکمیل میکنه اون بحثا. عنوانش هست گستردگی ساحت غیب انسان. میگه معلوم میشه فکر کرده است. دقتم کردین دوباره من تاکید میکنم این نسبت به اسلام داره فکر میکنه و با ما حرف میزنه، خودش هم مسلمان شده است دیگه. میدونه بدون وجود پیامبران کسی نمیتواند به شناخت خداوند و ریشه الهی انسان برسد. خیلی عجیبه با که میگه که ما تو بحث بیانه عرض کردیم همین هم که حضرت پروردگار میگه که لم یکن الذین اوتوا الکتاب المشرکین الا اینکه بیانه را برشون بیاریم منفکین الا اتاهم بیانه. همچنین این خیلی خوب میشه روش فکر کرد که یعنی تعبیر علامه طباطبایی اینه که ما اینا را به خودشون وان نمیگذاریم که میخوان هر غلطی بکنن بکنن، این حالا تعبیر منه، اما منفکین نمی کنیم الا اینکه یه بیانه جلوشون میاریم. و حالا میشه ببینید این جمله را از این چیتی که هم گرفت که بدون وجود پیامبران کسی نمیتواند به شناخت خداوند و ریشه الهی انسان برسد. یعنی چی؟ چون جا ما حالا بخواییم بحث بکنیم رسولون یتلو علیهم صحفاً مطهرن، خیلی باید رو این بمونیم. تو جلسه سه‌شنبه به نظرم این باز شد، ما اگه آینه نداشته باشیم به نام قامت نهایی انسان آخرش تئوری میشید. یعنی ما معنا بخشی به افکارمون را در آینه ها فقط میتونیم محقق کنیم. از این جهت فرصت خوبیه که این بمونیم که بدونش وجود پیامبران کسی نمیتواند به شناخت خداوند و ریشه الهی انسان برسد. خب ممکنه شما 100 دلیل بیارین که حرف این بی خود است، وقت 100 دلیل نیست که این حرف که فکر میکنی بی خود است، حرف خودت بی خود است که فکر میکنی همین که انسان خودش را اثبات کند مخلوق است و خدا را هم اثبات کند خالق است مسئله حل است. این نیست مسئله، نمیتواند به شناخت خدا و ریشه الهی انسان برسد. حالا ببینیم منظور چیه. با تذکرات پیامبران به آسانی در میابیم که نادیده گرفتن وابستگی انسان به خدا موجب شکاف بزرگ میان غرب جدید و دین سنتی شده است. با تذکرات پیامبران است تازه میفهمیم که چه گسستگی پیش اومده است. نادیده گرفتن وابستگی انسان به خدا، یعنی وقتی انسان را از خدا جدا دونستیم، موجب شکاف بزرگ میان غرب جدید و دین سنتی شده و موقعیت ظاهری علم جدید آنگاه رخ داد که آدمیان فرا گرفتند چگونه خودشان چیزها را بدون ارجاع به اسطوره‌های بنیادین جامعه نامگذاری کنند. برگشت دوباره به همون بحث قبلی، یه چطور شد که من اشتباه موفقیت ظاهری، میگه اینا فکر کردن خیلی هنر دارن، موفقیت ظاهریشون چی شد؟ فکر کردن خودشون میتونن همه چیز را تعریف کنن. حالا اینجور معنی کنیم، اما همین عمل کارآمدی نامگذاری را کاهش داد. نتیجه چی شد؟ نسبت وجه اللهی پدیده ها گم شد. داستان ها با قبول مسئولیت انسان ها با قبول مسئولیت نامگذاری نسبت به حق کور و کرباق میماندن. دوباره نامگذاری ها برگردن به جلسه قبل که یعنی وجه الهی پدیده را نمیبینه. همون مثال میزنیم، دست بنده اینجور میشه، نمیفهمی وجه الهی داره. بقیه چیزا هم همینطور، سیلی میاد نمیفهمی، عکسش هم بارونی هم که میاد رحمت الهی باید بدونی، فرق نمیکنه. انسان ها با قبول مسئولیت نامگذاری خودشون گفتن این کارو میکنیم، نسبت به حق کراکور باقی ماندن و نتوانستن فراتر از افقهای مادی و اجتماعی و فرهنگی خود را ببینن. خیلی خوب نکته، در واقع میشه گفت که همون که جهان جدید میخواد انسان را تعریف کنه. امری که در مباحث جهان میان دو جهان مکرر بدان بنداخته شده است که زبان باید مظهر وجود باشد. اینا مهمه برامون، زیرا وقتی چیزها و انسان ها شیء صرف دانسته شدن، رفتار ما با چیزها رابطه خونسا و غیر زنده خواهد بود. بلدین نارا. به همان معنایی که دکتر سید حسین نصر میگوید دانش آموز مسلمان به محض اینکه می آموزد ترکیب آب هاش دو است، از نماز روزانه اش دست می کشد. زیرا در واقع آب جوهری برای محاسبه نیست، بلکه کیفیتی است که باید در هر مرتبه از واقعیت آفریده شده درک شود. کیفیتی است که باید در هر مرتبه از واقعیت آفریده شده درک شود. قرآن می فرماید عرش خداوند بر آب قرار دارد و هر آن چه زنده است را از آب ساخته. جوان مسلمانی که آموخته است آب همان هاشدو است، میفهمد که کیفیتی که مادر بزرگش در پدیده ها میبیند و نام هایی که بر آنها مینهد بدوی و خرافی است و تلقین های مادر بزرگ را با تمام متعلقاتش از جمله نمازهای روزانه دور میرزد، در حالی که همان گونه که ساحت غیب جهان بسیار گسترده تر از ساحت شهادت است، ساحت غیب انسان ها نیز بسیار گسترده تر از ساحت شهادت است. یعنی دیگه اینا رو بلدین دیگه. یعنی آب را در وجه کیفی خودمون که دنبال حضور کیفی هستیم، با وجه کیفی اون حاضر میکنیم پیش خودمون و این را نباید بگذاریم از دست. خود ما همیشه مثال انقلابا میزنیم دیگه، که هم خودمون در آتشه نو حضوریم، هم مخاطبمون رو متذکر این حضور میدونیم. حالا اینا داشته باشیم. در حالی که همان گونه که ساحت غیب جهان بسیار گسترده تر از ساحت شهادت است، اینا میخوان مثلا معرفت و نفس اینجا این طرفش حل میکنه. آن ساحت غیب انسان ها نیز بسیار گسترده تر از ساحت شهادت آنهاست و ما دقیقا به همون اندازه که معنای انسانیت را در کیفیاتی چون عشق، مهر، حکمت، فهم، وفد، عدالت که فی نفسه در عالم شهادت یافت نمی شوند و ویژگی ذاتی خداوند و انسانان می یابیم. میگه همطور برتری بود غیبی خود را بیشتر میپذیریم. یعنی حرفش این بود که همون اندازه که معنای انسانیت اینجوری میابیم یا ویژگی های ذاتی خداوند و انسانن، میگه اینجوری میابیم برتری بود غیبی خود را بیشتر میپذیریم. وقتی میگوییم این کیفیات نامشهود به مرتبه بالاتر واقعیت تعلق دارد، که من بازم نظرم خود معرفت و نفس خیلی کمک میکنه. حالا عشق، عدالت، مغفرت کیفیاتی هستند که در صورت انسانی خدا، در صورت انسانی خدا و در هیچ جای دیگر جهان چنان که میشناسیمش جز به نحو کمرنگ و مجازی یافت نمیشود. نتیجه این که انسانها در جهانی که ما میشناسیم واقعی ترین موجودات هستند. به چه جهت؟ به اعتبار اینکه واقعی را ما حساب شده نیم. واقعی یعنی همون نهایت حضور همه جانبه، اینجور بگیم. آنچه که اصالت علم مدرن واقعیت عینی میخواند همچون ابر بیدوام ناپایدار و پوچ است. یعنی واقعی نیست، زیرا که جهان واقعی تنها در غیب و آن نیست تنها در غیب انسان به تمام محقق می شود. وقتی متوجه حضور بیکرانه اکنون جاودانه انسان باشیم. ببخشید حالا دیر به جنبیم. این جملات رو روانشناس از ما می گیرن و یه توهم کامل جلو ما می زرن. ببینید چقدر اونا مردم می خوان یه چیزی، اما روانشناسی نه، نمی تونه این کمک رو به بشر بکنه.
چون جمله اول که ازشون میارین، من نوشتم کاری که جهان میانه دو جهان به عهده گرفته، در حقیقت سنت فکری اسلامی به تلاش های مسلمانان در تعامل با مسائل معاصر چنان ربط دارد که اگر بازیابی احیا نشود تفکر و اصیل اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت. و توی این عصر ناکار آمدی دین شاید تنها در راه احیاء دین اینه که همون تعبیری که های دکتر داوری داشتن تو اون جلسه وارستگی هم شما اشاره کردیم که مواجهه فلسفه، مواجهه سنت فلسفی عرفانی اسلام با فلسفه های جدید که به نوعی کاریست که جهان میانه جهان به عهده گرفته. سنت فکری اسلامی که حالا بعدن میگن آموزه های نقلی و تحقیق کمال طلبانه در سنت عقلی، هم عقل و هم نقل کنار هم قرار میده در مواجهه با مسائل دنیای معاصر. ما توی جریان های به نوعی فکری انقلاب اگر از این غفلت کنیم گرفتار یه نوعی نوع اخباریگری شدیم، از اون حیث که سنت عقلی رو، چه سنت عقلی خودمون که حالا عرفان و حکمت شیعیست، چه توجه به عقلی که در دنیای مدرن به نوعی به ظهور رسیده، عقل پدیدارشناسانه و فلسفه معاصر که او هم جویای حقیقت و جویای به نوعی راستی و درستی در عالمه، اگر ازش غفلت کنیم بدون تعارف گرفتار نوع اخباریگری میشیم که تو اون جلسه قبل هم شماره 183 میگه که اشکال امروزی آموزه های نقدی دانش های شنیداری که شاکله همه نهادهای مدرن میسازه. اینجا اتفاقا ما به اسم نقد غرب و به اسم نفی غرب گرفتار توی با ادعای مثلا تدوین علوم انسانی اسلامی گرفتار نوع غلیظی از غرب زدگی و غرب زدگی مضاعف میشیم به تعبیر غرب دکتر فردی. توی اون قسمتی هم که فرمودید با اسمایی الان نمیدونم جنبه مال چی تیکه یا مال شما، با اسمایی سر و کار باید گفت. نگاهی که از ابعاد الهی موجودات قفلت میکند با اسمایی سر و کار خواهد داشت که اگر غلط نباشد ضرورتا نارساست و ابعاد متعالی موجودات را نمی نمایاند. یه بحثی داشتید که حالا یه کمی هم راجبش یه بحث چالشی شد که دنیای مدرن قضای خدا هست هرچند رضای خدا نیست، که فرقی هست واقعا جدا بین حقیقت و واقعیت. واقعیته، واقعیتیست، واقعیت جدی هم هست که همون کار بعد هم تونه سالهاش تو اشاره میکنن در تعریف آب که با نامگذاری اشیا توسط انسان کارآمدی از بین نمیره، کارآمدی کاهش پیدا میکنه. این هم باز یه نکته. توی اون باز قسمتی که میفرماید افرادی که در جهان انسانوار قدسی زندگی میکنن معاملاتشان با آنها ضرورتاً معاملات انسانی خواهد بود مقابل جهان انتزاعی و جهان سرد و بی عاطفه ماشینی که خیلی توی این دو قطبی مواجهه انسان‌ها با قضیه غزه و اینها خیلی پیدا شد. از یه جهت یه روح انسانی که در بشر طلوع کرده و خیلی هم عجیبه، تو نیویورک یه راه به ما یه حیرت آوری شکل گرفته در
تگزاس،
بله، در دفاع از مردم غزه. اون طرف هم با آخر یه روح روشن فکریه با همین گرفتاری به عقل انتزاعی و غفلت از عقل قدسی که مسلمان شیعه هم هست به ظاهر و اسم، ولی که چنان گرفتار بغضه نسبت به حقیقته که توی اون وقت هم خواسته یا ناخواسته در دفاع از اسرائیل یا قلم میزنه یا حداقل سکوت میکنه. داشتم نگاه میکردم به کانال مهدی نصیری که بالاخره مواجهش با ماجرای اسرائیل چیه، دفاع نکرده ولی تمام این مطمئنی که داره میاره دوباره در نشه کنایه به انقلاب اسلامی خونساز، یعنی گشته یه متن پیدا کرده که اسرائیلی محسوب نشه، خودش هم هنوز قلم نزده سلوت، ولی چیزایی رو آورده که دقیقا دوباره میخواد توی این دعوا بگرده و نمیان نکته که به ذهنم رسید. توی شماره بعدی بدون وجود پیامبران کسی نمیتواند به شناخت خداوند و ریشه الهی انسان برسد، حالا دوباره توی این شماره های پایانی جهان میانه دو جهان میتونیم با همین قرصی ضرورت نگاه دینی و اعتقاد شرعی رو پاشو بیاریم وسط
و قاعدم بیاریم.
آره یه جمله‌ای داره مرحوم فردید که حرف از اعتقاد دینی میزنه و کلمه دوگما به کار میره که مثلا اصلا انسان دوگماتیکه. خب انسان اصلا نمیتونه دوگم نباشه، اعتقاد نداشته باشه. خیلی جالب بود برام این جمله‌ای که داره میگه و این حرفه که دارن میزنن انسان دوگماتیسم و اینا که میگن اینا حرف بی خودی. انسان اصلا اهل عقیده است، اهل اعتقاد. حالا عقیده و اعتقادی که مرزش با ایدئولوژی با وجود پیامبران و انبیا خیلی جدی و پررنگ میشه. یعنی اگر انبیا رو شما از تاریخ حذف کنید ناچارید از پناه بردن به ایدئولوژی، چون انسان ذاتاً دوگماتیکه، انسان ذاتاً اهل باور و اعتقاده. اینجاست که دوباره پای انبیا خیلی میاد وسط. توی اون بخش پایانی هم این برام جالب بود که عشق و عدالت و مغفرت کیفیاتی هستند در صورت انسانی خدا. ولی این صورت انسانی خدا رو نمیدونم چی ترجمهش میکنیم، چه تعبیرش میکنیم. آیا نقطه مقابلش صورت خدایی انسانه؟ انسان جدید، انسانیه که دیگه خودش خدا شده، در حالی که ما داریم شاید مثلا نسخه اصل ماجرا اینه که صورت انسانی خدا رو باید بیاریم وسط که انسان بشه خلیفت الله. و شاید فرق بین نیستنگاری و نیهیلیسم با فقیر الله بودنم یه کمی همینجا روشن بشه، و اگر هر دو به یه افق دارن نگاه میکنن، یکیش افقش خدایی انسانه که در ذات فقیره، یکیش افقش فقر انسانه که در ذات مثلا توجه به اسماء الله
تقریبا میشناسه خود. میدونین که چیتیک مثلا فصل آدم یه فصوصه میشناسه که همون که میگوید خلیفت اللهی را میخواد مد نظر هرده، خوبم هست، میشدم توجیه کرد به یه شکل دیگه. اما همین بحث که وجه این که ما اینا را چون بعد متن ادامه شده واقعی ترین واقعیت ها چیه؟ محبته یا مثلا اینکه یارو مثلا پول دار باشه یا بی پول باشه؟ تعبیرهای خوبی داره برای این موضوع.
بندها رو که میخوندید به این آیه قرآن منتقل شد دارم فتلقا آدم امیر ربهی به کلمات را که فرمودی فس آدمی دستشونه مواجهه را ایشونه. حالا ظاهرن از این متنی که حالا روبرومونه مسابقه با به اصطلاح اینکه مواجه بشیم تا اون فکر اصیل اسلامی بیاد در صحنه، ظاهرن مسابقه با این حقیقتی که در انسان مستقر بشه که به تسمیه بپرداز. یعنی این مقام نامگذاری مسابقه با این به صحنه اومدن، یعنی وقتی که انسان زبان باز کنه و بتونه در زبان به وجود بیاد و به ظهور بیاد، اون وقت مواجهه حقیقی هم صورت گرفت و این وقتی میسر میشه که خودش مستقر بشه تو اون سنت فکری. حالا من یه جا یکی از همین کتاب آقای داوری در مورد فلسفه بود تورق میکردم، ایشون صحبت میکرد که چی مثلا فلسفه اسلام به چه کار میآید. خب یه برداشته با یکی از متفکرهای کشور مغرب یه دیالوگی برداشته بود و یه شبهه اون بند خدا شبهه به اصطلاح ناسیونالیستی ایجاد کرد بین عرب و ایرانی و فلان اینا که کدومشون اهل فلسفه هستن. بعد تا آخراش دوباره برگشته به اصل موضوع، اونجا گفته بود که یعنی میگفت که ما باید در یک هویتی باشیم، ما اگر بخوایم هم به جهان رو بکنیم باید در یک هویتی مستقر باشیم و در یک بقایی باشیم، در یک سکوی استواری قرار گرفته باشیم تا بتونیم چیکار کنیم به اصطلاح مواجه باشیم. حالا این چیزی که به ذهنم در اومد اینجا همینه که وقتی ما به مقام تسمیه میرسیم که در اون سنت خودمون مستقر بشیم، و برعکسش هم هست، وقتی که به تسمیه رسیدیم یعنی تونستیم نامگذاری کنیم اون وقت سنت اصیلمون رو هم به زبان آورد. حالا این مواجهه چیه؟ در این زمانه اتفاقا واسه تکرار مکررات قبلی هم نیست، یه بسته، همینی که شما میفهمید، یه بسته بیشتری برای انسانیت اینجا به صحنه میاد، با توجه به این که یه جایی ظاهرا یه غفلتی ایجاد شده، اگر انسان بتونه اون مقام به اصطلاح تلقا رو در خودش مثلا حاضر بکنه، اون وقت یه بسته بیشتری پیدا میشه و اون به اصطلاح تکمیل حرکت غربی که شما فرمایید که انسان سوژه خودش شده، شاید اینجا بستش اینجا پیدا بشه. و به اصطلاح با همین کلمه تلقا میتونیم بگیم که ازش میتونیم مثلا در رفت، برون رفت از حجاب سوژه و ابژه هم پیدا کرد، که وقت تلقا انسان متلقیه خودش نامگذاری میکنه یا میاد، وقتی اینجا باشه شاید بشه از اون حجاب سوژه و ابژه هم به مقدار راهی پیدا کرد.
بحثم اصلا چیز دارید توی کتاب بزینش تکنولوژی زیل و مایسور یوسف که اسمان سن میتو موهن تنوا با کمون جا بحثن که انسان خودش نامی داره اشیاء یا اسم خداتون جا بحث خوبی کرد
تقاقله زمگه به یهود شما خداتون برای خودتون اینا رو میسازید، هویت اصلیش رو شما در واقع به صحنه نمیارید. و این نشونه این است که پس باید ما بگذاریم که اون نور الهی که اسم اللهی این پدیده است ظهور کنه. با این بازم میشه صحبت کرد، یعنی در حد این که این متن بخواد روشن بشه میخوایم صحبت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من جملات چیتو که هر کدومش برام یه وجهی داشت، ولی اینجایی که سر تعامل با مسائل معاصر صحبت کردن به نظرم اومد که اصلا معنای انسان تو هر عصری انگار جدید میشه و خودش میشه یه مسئله. حالا اگر با این وجه، با این دغدغه انسان در پی حقیقت باشه، اون وقت رجوع به انبیا اصلا معنا پیدا میکنه و وگرنه میشه همون چیزی که حالا شاید باش مواجهیم. من نمیدونم اون موقع چقدر غرب سر جستجوی حقیقیش موند، انگار همونجا متوجه نشد چی رو میخواد پیدا کنه، ولی احساس کردم خود این مسئله معاصر ما که بحث انسانه و فهم خودش و یافت خودش از حقیقت خودش، حالا معنای پیامبری معنا پیدا میکنه، رجوع به تراث و حالا منابع حقیقی انگار احیا میشه، وگرنه حالا به قول خودتون، حالا یا آقای نجات بخش یه باری میگفتن خب دیگه غیر از این نماز که دیگه چیز دیگه ای نیست. یعنی این رجوع کردن به قرآن و روایات اهل بیت انگار تازه اینجا معنا پیدا میکنه که من مسئله ای داشته باشم، اگه دغدغه مسئله حقیقی شد تازه در جستجوی این حقیقت قرار میگیرم که یه راهی باز بشه و اون وقت اصلا نامیدن پیدا میشه، وگرنه اصلا نامیدن و اینا میشه همش چیزای سوری که همش از واقعا یه سردی بلند میشه، یعنی یه چیزایی ساخته میشه یه اسمی روش گذاشته میشه و هیچ نسبتی هم با من نداره، پس باشه نباشه از بین بره از بین نره و اونجاست که واقعا پوچی انسانو در بر میگیره و هیچ چیزی جوابگوی انسان نیست. ولی اینجا انگار من معنای حقیقی خودم رو میتونم پیدا کنم که همون وعلم اسماء کله هاست، نه اینکه درگیر نامیدنی بشم که از ظواهر بلند میشه و بعد به خودم مباهات کنم که من نامیدم، چون اونو خودم هم گم میکنم. یعنی همین که اتفاق کوچکی بیفته، حالا مثل قصه غزه و اسرائیل، حالا یه ایستادن و یه حرکت، حتی اخیراً یه دونه از کلیپ‌های قبلیشون که با سنگ به اسرائیلی‌ها حمله می‌کردن و می‌رفتن جلو، داشتم می‌دیدم اونا با تا دندان مسلح از سنگ می‌ترسیدن. حالا اونجا فکر می‌کنه نامیده، ولی ترسی داره که اصلا نامیدنم نیست، یعنی میگم همونم فراموش میکنه تو لحظه که بهش بگی تو کی هستی. اگر یه ذره قضیه جدی شد میشه یه ترسی که از همینم انصراف میده و فرار میکنه و دیگه خودش هم گم میکنه و به دنبال این میره که اصلا خودش هم خودش رو نابود کنه، یعنی نبودن خودش رو شاید ترجیح بده به بودن خودش. و اینجا خب به نظرم مراجعه کردن به تراث واقعا میتونه، به شرطی که ما مسئله تاریخ، یعنی من نسبت زمان شناسی و رجوع به سنت ها رو که بارها خودتونم ذکر کردید اینجا به نظرم خیلی جدی میشه و تازه معجزه آیات و روایات و یا حتی بود خدا برامون معنا پیدا میکنه و هر بار با یه خدای جدیدی میتونیم مواجه بشیم که امید به بودن داشته باشیم و نسبت به همه چیز بدبین و شکاک نباشیم و یه حضور دیگه انگار تو انسان متولد میشه. خیلی تو نسبت با امروز دیدمش که واقعا تو فضایی که الان داریم مثلا اونایی که نسبت به همه چیز بدبینند هنوز هم با غذا بیدار نشدن، ولی اون انسانهایی که دنبال حقیقت هستن پیداش کردن، حتی اگر تو قلب کشورهایی باشن که شاید به ظاهر به شدت مبتلای مدرنیتن ولی چون در جستجوی حقیقت هستن میتونن پیداش کنن و نسبت برقرار کنن. و انگار کم کم داریم با اون جملات حضرت امام مواجه میشیم که تازه معنای حقیقی انقلاب اسلامی رو تو تاریخ ببینیم. انگار انتظاری که امام داشتند و یا تلخی اون جام زهر براشون همین بود که منتظر بودن با ایستادن مردم و انقلاب اسلامی یه چنین بیداری در چنین وسعتی اتفاق بیفته و شاید با قطعنامه این به یه خفایی رفت، ولی امروز با غزه یه بیداری اتفاق افتاد که تازه اینا معنا پیدا میکنه و شاید کار امثال بزرگان اهل تفکر و همه یه کسایی که تو نسبت با انقلاب قرار میگیرن اینجا معنا پیدا کنه که واقعا باید ایستاد تو نقطه تفکر تا این حقایق رو بتونیم جاری کنیم برای همه جهان انشاءالله. ببخشید
تو اینا همون بحث ساحت گستردگی ساحت غیب، من اینکه میگم بازم باید رو جهان بین دو جهان بودن تأمل کنیم. اگه این سطرای همون اوایل ملاحظه کنیم حرفش بد نیست، نادیده گرفتن وابستگی انسان به خدا چیه پیش میاره؟ شکاف بزرگ میان غرب جدید و دین سنتی. ما میخوایم کدوم باشیم؟ ما میخوایم اصلا این شکاف اتفاقا نباشه، اینال شاید دانش بنیان. حالا چی میشه که این شکاف پیش میاد؟ این عجیبه که نادیده گرفتن وابستگی انسان به خدا. وقتی یه سنت داریم کاملا در جای خودش، یه جهان غربم داریم در جهان خودش، حالا این که انسان نسبتش با خدا تعریف کنه، خب دیگه در واقع خودش در عین بیکرانگیش در عالم حاضر میشه. از این جهت به نظرم این نگاه که مطرحش میتونیم با ازش توجه به جهان بین دو جهان و مد نظر قرار بدیم. ببخشید
جایی که صفحه 324 فرمودید که کیفیاتی که مادر بزرگش در پدیده ها میبیند و نامهایی که بر آنها مینهد بدوی و خرافی است. من اسم میکنم اینجا همون نقطه ایست که ما قصه رو گم کردیم، یعنی ما قصه داشتیم و حس میکنم قصه جاییست که ما رو به گذشته و پسوردا ارتباط میده و خنگار تو قصه است که من جای ایستادنم و جامعیت خودم
میتونم یعنی چیزایی درکنم. که نیست و هست تو قصه ظرائف و لطایفی هست که ظاهرا نیست اما هست.
بله. امروز یه کلیپ از قصه میدیدیم خیلی دردناک بود، انشالله کلیپش شما دیده باشید. یه کلیپی بود بچه کوچولو، خیلی بچه کوچولو کوچولو، اسمش شونا رو دستاشون می نوشتن. اینا من میگم اونجایی که شما فرمودید که از ساحت شهادت و غیب صحبت کردیم، ما شهادت اینا داریم یه ظاهری از اینا میبینیم.
منم خلاصه تحت تاثیر قرار گرفتم، یه سایی هم نوشتم چون خیلی عجیبه. سیدی جان نوشتم یاد دست هات قاسم بخیر،
یعنی ما ظاهرش رو میبینیم داریم میمیریم.
ولی من میگم رو این که حالا چی تیک نیم، بالاخره این دغدغه داشته است روی مسئله کیفیت که هم خود سید حسین نصرینی دارم، این خیلی مهمه. کیفیت داره نادیده گرفته میشه. در صورت که در کیفیت چقدر انسان‌ها بزرگند. آنی میایم که کیفیت همه کوتوله میشن. همه کوتوله میشن. حالا جا بحث بازم داره. اما خود این جمله‌ای که اینجا گفتن سالها قبل من خودم از آقای نصر شنیدم، خیلی پسندیدم که این رو خوب جای دست گذاشته، که میگه که ما نسبتمون با عالم نسبتی بود که کیفیت رو هم مد نظر قرار میدادیم. و حالا شما حساب کنید در این فضا نگاه حضرت امام ها که خیلی عوض میشد. یعنی شما کیفیت زندگی رو مقایسه کنید، اگه آدم تو متن انقلاب اسلامی باشه دیگه چی کم داره؟ کیفیت رو بگیری همش عزا میشه. خیلی خوبه که این بحث حضور کیفی پدیده ها. وقت به نظرم همین واژه تحت ایشون نامهای الهی قضیه رو نگذاریم گم بشید. یعنی میگه شما خود آب را به عنوان مثال ساده است، بازم باید فکر کنید. ما آب میگه نور اسم لطیف نیست که هست نیست. اینا رو یادم از یه جایی بحث میشد که عجیبه که هست هیچ شکلی هم نیست، به هر شکلی هم در میاد. رو آب یادتونه که بحث میشد. خب پس حالا این چه حضوریست که همه جا هست، به هر شکلی هم هست، هیچ شکلی هم نمیشه براش قائل بشید. خب حالا به قول شما این نور را تو قصه مادر بزرگ وقتی که دارد مادر بزرگ میگه از سینش، سینه ایجا میگه دیگه، من از سید حسین نصر هم میگه سینه مادر بزرگ ها که گنجینه زندگی بود رو ما بستیم و باش تکنیک را آوردیم. ببخشید بفرمان اون رو فقا صحبتشون رو بکنن.
حالا من یه مقدار داشتم به این فکر میکردم که اگر حالا این بیانه در واقع صدوس این نصر یا تیتیک رو در همین در واقع به تعبیری مثلا افق جهانی میان دو جهان نبینیم در واقع چی میشه؟ چون خب اون چیزی که حالا به هر حال اتفاق افتاده حتی بین مثلا کسانی که تو فضای حکمت متعالیه ما هستن یا در واقع مثلا خود عرفان نظری و فصوص هستن، خیلی وقت آدم اینجور متوجه میشه که انگار یه نسبتی با این در واقع بیان پیش میاد با سنت ما که متفاوت با اون مواجهه امام با جهان امروزه. حتی این توی خود بچه های انقلابی هم هست. حالا من یه مقداری ضرورت مسئله جهانیان دو جهان رو میخوام بیشتر راجع بهش حرف بزنم. یعنی حتی یه وقتای بچه های انقلابی که فرض فرمایید که مسئله شون حکمت متعالیه میشه، عرفان میشه و خب با دغدغه امام شاید سراغ اینها رفتن، وقتی با این بیان روبرو میشن یه جای دیگه میرن. اون حالا اون از این جهت خواهم بگم خود طرح مسئله جهان میان دو جهان توی این قصه خیلی مهمه. یعنی اگر در واقع ما متوجه نشیم که این در واقع انتظاری که از سنت خودمون داریم در یک افق به تعبیر گشودگی تاریخی میسره، خب به یه نوعی شاید بگیم همه اونها رو مصرف مسائل دنیای امروز میکنیم. یعنی متوجه نیستیم که در واقع اگر که میگیم ماشینی شدیم، این ماشینی شدن یه پدیده در واقع مثلا تاریخیه، یه پدیده ای نیست که بشه با فرض کنید که حالا چند تا نکته معرفتی ازش کسی آزاد بشه. چون به یه معنا در یه تقدیری مثلا قرار گرفته و وقت اونجا اون در واقع مواجهه ما با سنت خودمون باز یه مواجهه رخداد گونه نمیشه. یعنی ما در انتظاری سخنی از ملا صدرا نیستیم که در واقع اون سخن راه گشا باشه.
حالا میگم حالا شاید مثلا فرض کنید اون چیزی که خب تو مواجهی حضرت امام با سنت ما هست، حالا باید من این واژه رو براش بکارم که خب یک رخدادی در میانه، یعنی در واقع حاصل تحلیل سنت نیست که ما بخوایم مسائل امروز رو مثلا لیست بکنیم و بر اساس اونها مثلا با حکمت متعالیه بهش فکر بکنیم. یک بار دیگه ملا صدرا و ابن عربی حاضر میشن. از این جهت عرضم اینه که خب اینجا شاید این نکته خود مسئله جهان میان دو جهان، یعنی توجه کردن به این که ما در افق یک جهانی باید به اصطلاح نسبت به این سنت خودمون قرار بگیریم، چرا که ما در یه فروبستگی تاریخی هستیم. فروبستگی تاریخی خب همه یه جورایی شاید احساس میکنم که از وقت اینجور تلقی میشه که انگار میخوایم یه فوش به خودمون بدیم مثلا، ولی مسئله اینجاست که خب در واقع یک انتظاری باید پیش بیاد، یعنی در نسبت با اون سنت که اون سنت دوباره خودش حاضر بکنه و ما نمیتونیم صرفا نتایجی از سنت گذشته رو برای درمان دردهای امروز بیاریم. که یه جورایی فکر میکنم مثلا فرض کنید ما توی فضاهایی که حتی میگم به در واقع عرفان و حکمت متعالیه ما رجوع کردن، این اتفاق بعض وقت افتاده.
نم هست بسیاری بچه مذهبی هایی ما حالا که رفتن عرفان بخونن همطور که شما میگون دارن میخونه و این در واقع زمین گیر شدن در گذشته است. خیلی مهمه این، ما نتونستیم لااقل اینم حل کنیم. بابا این عرفانی که ما میگویم این عرفانی نیست که تو میخونی، این عرفانی که امام میگه عرفانی است که مکبر آمریکا توشه. تو میخوای از روزمرگی اخلاقی بعد از دروغ گفتن اینا ده رفته اینم یه سال بعدی دیده، حالا میخوای راحت بشی میری عرفان میخونی. مسئله چی؟ مسئله تو این نبود. بله این که میگوید خیلی مهمه.
من تا جا میخوام بگم این مقداری حتی در واقع اون جایی که انقلاب فقط ساحت سیاسیش دیده میشه اونجا هم همین هست، یعنی دوباره ما اونجا هم نسبتی که با این سنت خودمون داریم صرفا میگم استفاده کردن برای یک سری مسائله.
واقعا عرض کردم دیروزم ببینین والا این که میگم اماما آقای عطای الهی، حالا وقت دارم میگیرم، اما ببینین شما الان دقیقا دو تا سیاه چال جلودون داریم، یه سیاه چالی که جهان مدرن جلو شما باشه، یه سیاه چالی که مذهبیات درش افتادن و عجیبه که یه عده اومدن دست گذاشتن روی ضعف‌های مثلا روحانیون و مذهبی ها و میخوان تئوری عبور از روحانیت و مذهبا پیش بیارن. و حالا اگر حضرت آقا و امام نبودن که یه نمادی از اون مذهبی هن که همه یه اونسه که شما میخوان باشه تقریبا خلاص بودی. ما حواسمون نیست که چی پیش خدا چید. واقعا همون از که من نظرم امیرالمومنین نمیفرماند که خدا میپرورونه، حالا اونایی که حالا در مصداقش پیامبر میفرماد، ولی واقعا هر چه آدم نگاه میکنه انگار خدا امام را و آقا را برای یه همچی بحران بزرگی پرورونده است که بگنه حالا این سیاه‌چاله که شما میگوید بچه های افراطی این و بچه های بد عمل کردن مذهبی این و بچه های ضد دین این و خواهد یه مرتبه یه عطای الهی اینجا دارید که اگه بخوان از همه بحرانایی که دورشون رو گرفت از نجات پیدا کن شما نماد داری. این هم لطف الهی بود است که یه همچه عطایی پیش اومده است و میتونید شما سربلند باشید نسبت به این. وقت دیدین که صحبتشون با نخبگان و برجستگان علمی دوباره بحث علم بود، اما دیدین چه علمی را مطرح میکنن، به خصوص اون قسمت چهارم که خب شما باید علم مسئولیت آور است، باید حق را بشناسید و در جبهه حق قرار بگیرید، این از بحث علمی رفت تو بحث یک حیات حقیقی. باز بخوام فرمایشتون رو کامل کنید، اما نکته خوبیه.
نه همین ارزم همین جا بود،
اما قسمت اولا داشتید فرمود اگه این آیی که حالا هست اگه در جهان بین دو جهان نباشد، همه این حرفا چیتی که شاسته حسین نساشه خیلی دیگهش هیچ فایده نداره. ما شواهدی داشتیم که چیتیک دغدغه داره از این جهت ها بود.
جمله ای که اولی کار آوردین در تعامل با مسائل معاصر، من کنار متن نوشتم که با چه کیفیتی. یعنی وقتی ما حرف از این میزنیم که انگار سنت باید در مواجهه با معاصر معاصرت و حضور تاریخ خودش رو تدارک بکنه، این چگونه میسره؟ حالا هر فرمایش آقای نجات بخش و حضرت عالی یه خورده کمک کرد از این جهت که بحث نامیدن برای من تداعی بحث اعتباریات علامه طباطبایی رو کرد. یعنی اگه ما بحث از این میکنیم که انسان اون موجودیه که همه موجودات باهاش نامدار میشن و مسئولیت نامیدن به عهدشه، خب میتونه یه بحث عرفانی باشه که مثلا حضرت آدم کل اسماء داشت. اما اگه قرار باشه بحث بیاد کف میدون زندگی روزمره، بحث اعتباریات علامه طباطبایی این فضا رو باز میکنه برای ما که اصلا تمدن اونجاییست که انسان احساس نیاز میکنه و شروع میکنه به اعتبار کردن. حال این بحث بی توجهیه ما به بحث مثلا اعتباریات علامه طباطبایی توی کسانی که توجه به حکمت میکنند و معقول میکنند، باز نشون دهنده به اینه که همون ناله چه های داوری میزنن که مسئله ما مسئله بی فکریه. یعنی به این معنا ما نمیدونیم چگونه میتونیم سنتمونو در جهان امروز حاضر بکنیم و اگه مسئولیتی به عهدمونه این مسئولیت رو چکار کنیم به سرانجام برسونیم. خب از اون طرفش وقتی این بحث نامیدن از اون جایگاه حقیقی خودش خارج بشه و یه حضور فعالی تو جامعه نداشته باشه، نامیدم شه کار روشن فکر را. در حالی که نقطه مقابلش اینه که شاید سخن و نامیدن و حرف زدن به معنای حقیقی کلمش به تعبیر مولوی انگار از جنس آتشه. مثلا اونجایی که تعبیر داره میگه که آتش است این بان کنای و نیست باد، انگار میگه این گفتن یه آتشیه و البته هرچی این آتش نداره
نیست.
یا نقطه مقابل از اون طرف هم داریم که تعبیر اینه که درد بی دردی در علاجش چیه؟ آتش است. انگار قصه این درده که این درد را یا اون نیست یا عدم رو ما تو شهدا بیشتر به تماشا می نشینیم تا توی روشن فکر را. و اگه بحث نامیدنه، شهدا نامیدند نه روشن فکر را. وقت از این جهتش شاید اگه ما بخوایم مثلا واقعا بحث نامیدن و واقعا توی جهان امروز ازش حرف بزنیم، باید زبانی برای تبیینش هم داشته باشیم. و خب بی توجه ما به اون بزنگاه ها و گردنه های تفکر مثل بحث اعتباریات، زبان ما رو زبان چی میکنه؟ انتزاعی میکنه و نمیتونیم حق مطلب رو.
و انتزاعیات حتی با مبانی دینی است، اما مفهومی. یعنی شما اعتباریات رو فقا مستحضرن دیگه. یعنی یک حکیم متعله داره میگه که بشر باید بر اساس نیازهاش اموری رو معتبر کنه، اعتبار بده. خیلی بحث مهمی است بحث اعتبار. این مقابله شاید رسوم خیلی داره زحمت میکشه همینو بگه، شاید هم همینو میخواه بگه، اصلا من نمیخوام با این دعوا کنم. اما خب این اعتباریاتا در واقع با مبنای حضور دینی دون دارید میگین نتیجهش میشه دانش بنیان. ببینید دانش بنیان اگه این فقیه نگید میشه تکنیکا. دانش بنیان یه امر اعتباریه. خیلی هم نم چقدر فکر کردیم روی این مسئله واژه دانش بنیان. من هرچی فکر میکنم به عظمت این کلام بیشتر پی میبرم که داره در یه تاریخی بسیار طوفانی میخواد یک نوع حیاتی را بده که در عین این که مناسب این تاریخ است، افق به سوی وجه انسانی و تعالی انسانی را پیشنهاد میکنه. اصلا ناخودآگاه این مسئله، حالا مثال دانش بنیان، یعنی دانش بنیان یه امر اعتباری است که ایشون از خودش در آورده است. اما از چه معتبر
به چه اعتباری این رو اعتبار کرده است. و علامه طباطبایی این کار کرد و هرچند همه متوجه علامه نشدن، ولی این خیلی خوبه. باز دوباره بحث جهان بین دو جهان همین جاسا، یعنی جهان بین دو جهان اگه دانش بنیان را درش قرار ندی، یا سنت میشد یا تکنولوژی زده. خب همین نمونه است دیگه. حالا اون طرفش اگه طرف بفهمه دانش بنیان یعنی حضور در تاریخی به نام جهان بین دو جهان، این دوباره همین میشه وا که در عین اینکه وجه قدسیش را حفظ میکنه در جهانم حاضر است و این وسعت انسانی جدید رو تونست بچشد لمس کنه. بحث خوبه، بحث خوبیه.
به ذهنم رسید، البته آقای نجات بخش تفصیلا گفتن دیگه سنت گرا. آقای ویلیام چیتیک ظاهرا هم دنیای امروز میشناسن هم نمیشناسن انگار، یعنی از یه طرف میفهمن که نقص کجاست، اشکال کجاست، ولی راه حلی که پیشنهاد میدن معرفتیه. میخوان با معرفت ما رو بیارن جلو، فکر میکنن جهان امروز با معرفت میره جلو، در حالی که حواسشون انگار علم امروز قدرته و برای مواجهه شدن با دنیای امروزی که بر اساس علمی که علم این قدرت شکل گرفته قدرت نیازه. رضا قیام لله میخواد. انبیا با حدید نازل شدن، اومدن ارسال شدن. اینجوری نبوده که مثلا فقط یک کتاب براشون ارسال شده باشه. مشکل این است که نیست که اصلا شمشیره نمیشناسن، جهاد نمیشناسن. ما تنها راهی که میتونیم غرب و تاریخ رو تغییر بدیم قیام لله، قیام لله. کاری که مثلا امروز مثلا تو غزه داره رقم خوره، غزه تا کجا میتونه با اسرائیل بیا جلو؟ با اصلا اسرائیل میفهمه معرفت چی چیه؟ اصلا اسرائیل میفهمه اسم الله چی چیه؟ اصلا اینا رو نمیفهمه، هیچ درکی نداره جهان امروز از این حرفا. و استکبار تنها راه مقابله باش مقابله با جهاده. این چیزی نقصیه که تو جریان سنت گراها به خصوص حالا سید حسین نصر که وحشتناک، اصلا نمیفهمه انقلاب چیه، یعنی هیچ فهم درستی از انقلاب نداره. ما با سنت گرایی همچین مواجهه‌ای داریم. حالا
این نکته خوبیه، یه مصاحبه آقای جهان با آیم جهان بگلو هست راجع به امام خمینی. جهان بگلو پسر خواهر سید حسین نصر، یک تجلیلی سید حسین نصر از امام دارد بسیار بزرگ، اما به عنوان یه شخصیت متعالی. الان میخوام نتیجه چه بگیرم؟ ما هیچ وقت نمیتونیم رو خط اینا پامونا بگذاریم و بریم، اما آیا این راهی نمیشه رفت که اینها حرف هاشون در جهان ما حاضر بشه و معنا پیدا کنه؟ من خودم دارم هم به این مصاحبه آقای جهان بگیر با بچه با دایش دیگه میشه، اونجا شما میبینید که خیلی عجیبه که چه عظمت هایی بر حضرت امام قائل است. حتی نه به معنای صرف عرفانی و به معنای یه شخصیتی که بنا دارد با جهان صحبت کنه، در جهان تغییر بده، چون این جملات یادم نیست نمیگم، ولی به صرف شخصیت عارف امامو ندیده است. این اندازه را خوب یادمه. اما حالا حرف ما اینه، ما چقدر میتونیم جلو بریم که علامه را هم از آن خودمون بکنیم؟ ببینید اونا علامه را از خودشون میدونن دیگه، میدونین که علامه هم یه جوری صحبت نکردن به شرایطی خاصی که بود است که اینا را از خودشون دور کنن. حتما جلسات با شایگانا سید حسین نصر اینا را دارین. و حالا امام چی؟ امام یه جوری داره تاریخ ها میسازه که اینا هم خلعهاشون هم میتونن در حضور با امام و انقلاب یه جوری جبران کنن. عرضم اینجا بود که ما هیچ وقت نمیخوایم با اینا جلو بریم، اما ظاهرا میشه که از افکار به خصوص اینا با همین به قول شما گاهی زیاده گله مندیم، به خصوص از آقای سید حسین است، از آقای جهان بگلو که اصلا هیچی، ما هم صوتاش بعضی موقع سوادش بد نیست، اما هیچ ارادتی نمیشه بهش داشت. اصلا صراحتا معتقد از هایدگر لایکس خیلی حرف مزخرفی داره، واقعا مزخرفه زیاد. اما این تیپ مثل سنتگراه ها را این وقت شما خواهش کنم بد نیست روش فکر کنیم، که اینها را اگه ما راهی خودمون را بریم گویی یه نسبتی با اینها میتونیم داشته باشیم. این نسبت را به کل ما قطع نکنیم، اما هیچ وقت هم تاییدش چه تاییدی دارد وقتی که دیگه برد این که باز بایدن سلفی میگیره. این نشون میده که اساسا تو وادی انقلاب اسلامی یا مقابله با استکبار اینا اصلا نیستن. یه کوره راهی خسته دارم کنم، یه کوره راهی در این طوفان بسیار آلوده برای خودشون انتخاب کردم، چه ایشون چه فروتیوف شوان اینا. ما گویا میتونیم یه راهی را بریم که اینها یه نسبتی ببینن انگار با ما دارن، ما هم از دغدغه های اینا غفلت نکنیم. ببخشید
شناخته از چیتیک ندارم، ولی الان من وقتی متن رو میخوندم برداشتم از احیا همین بود که یعنی جهاد هم احیا میشه. بخاطر همین مثال غزه برام، یعنی انگار همه چیز احیا میشه. چون مالا وقتی ما از سنت صحبت میکنیم، صحبت از پیامبر اکرم و قرآن کریم و اون حقایقی که جامعیت داره و همه ابعاد وجودی انسان رو درگیر میکنه، نه فقط صرفا حالا به نگاه معرفتی که یک عرفان و سلوک فردی رو به میدان بیاره، انگار و ساست العبادش هم احیا میشه. حالا یکم نمیدونم، شاید هم به خاطر عدم شناختم نسبت به آی چیتیک و اینا اینجوری برداشت شد. میخوام ببینم که از مثلا چیزی که حالا بزرگواران مطالعه کردن از چیتیک و شناختی که دارند، این بحث مطرح میشه که مثلا انگار دوره از این و فقط داره به فضای معرفتی تذکر میده یا نه؟ یا
اشاره شد من اینا همکه ایشون میگن اینا به هر دلیلی قیام لله را درش نیستن، یا امید ندارن یا باور ندارن. یعنی بفرما یعنی اساسا شاید پذیرفتن همین تمدن ها. ببینیم میگن ذیل این تمدن ما تعهد خودمون را نسبت به خودمون حفظ میکنیم. وقت بذارید من میشناسم اینا را. خیلی هم عجیبه واقعا میشه، یعنی واقعا انسان ناقص الخلق نخواهد شد؟ یعنی حاج قاسم ها مقایسته کنید با مثلا آقا ست و سنه نست. خب حاج قاسم یه انسانیست به وسعت همه یه انسانیت در همه ابعاد، در شاید هم آقای نست خیلی هم با سوادتر باشه. به ما چه؟ من این نه، این انسان در خلأ قرار میگیره و کسانی که با اینا هستن حتما اون نگرانی نیهیلیسمشون برطرف نمیشه. نیهیلیسم رو نمیشناسن که بخوان در کنار خودشون فهمش کنن. ببخشید
دیگر ز شاخ سر به سهی بلبل صبور گل بانج زد که چشم بد از روی گل بدور. ای گل به شکر آن که تو ای پادشاه حسن، با بلبلان بیدل شیدا مکن غرور. از دست غیبت تو شکایت نمی کنم، تا نیست غیبتی نبود لذت حضور. گردی گران به ایش و
ترم تا نیست غیبتی نکنم شکتیه
نبود لذت،
اما بالاخره امیدوارم. بله
از دست غیبت تو شکایت نمی کنم، تا نیست غیبتی نبود لذت حضور. گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شاد، ما را غم نگار بود مایه سرور. زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار، ما را شراب خانه قصور است و یار حور.
اینش شما تا اینجا نیاید دیروزه دون مسئله دون حل نمی کنه. ما یه حیاتی دیگه می خواهم. خیلی حافظ روشنه.
زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار، ما را شراب خانه قصور است و یار حور. میخور به بانگ چنگ و مخور قصه ور کسی، گوید تو را که باد مخور گو هو الغفور. حافظ شکایت از غم هجران چه می کنی، در هجر وصل باشد و در ظلمت است
نور. هو الغفور دقت کردی میگیریم هم اشتباه کنیم بازم همین کارو میکنیم. خیلی عجیبه این کارا بکنیم و صد بارم زمین بخونیم و صد بارم خراب کنیم و عشق است، اما این که همچه حواسم جمع باشد که یه گناه نکنیم و تکونم نخوریم تو زندگی ما نخواستیم. خیلی عجیبه سیمر. تموم شد این دو بیت آخر میره یه بار دیگه بخونه.
میگید که
خوب الغفور
کلم قصور من تقصیر نیست، یعنی کوتاهی ما،
ما قصر میفهمیم.
میگه شراب خانه ما قصور ماست، نداریامون انگار شراب.
حالا بخونیم زیتا.
میگه زاهد اگر به حور و قصور، زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار، ما را شراب خانه قصور است و یار حور.
دوم میگم
غفور از
اون. بله میخور به بانک چنگ و مخور قصه، ور کسی گوید تو را که باده مخور، گوه و الغفور. حافظ شکایت از غم هجران چه می کنی؟ در هجر وصل باشد و در ظلمت هست نور.
من بیشتر حرفم اینه که ده بی خودی این تاتی تادی بازی یا با دل با پسی یا برای اینکه یهو بشکنیم. بابا تو اصلا وقت راه نمیری، برو به سوی اون چیزی که امیدواری. با هزار ابهام هم اگه روبرو شدی، ولی شور از شعف از حیات از فعالیت از بحث میشه کرد.
اسم هست، اسم میاد اونجا هست.
و ها
نداری که بیاد
بسن. وقت اسمم که یعنی اینکه هیچی، باز دوباره باید اشاره را فقط در مد نظر قرار بدید. و صلی الله علی محمد.